بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به ارتفاع قیمت صوفیه مالی بود که یا متعلق خمس نمی شد و یا اگر متعلق خمس هم شده بود قبلا خمس آن را داده بودند. بحث در این بود که آیا ارتفاع قیمت صوفیه خمس دارد یا ندارد. 8 قول در مسئله عرض کردیم. قول نهمی هم هست که قول مرحوم آقای صدر هست، اون را هم عرض کنیم و ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چی. قول نهم که قول مرحوم آقای صدر هست اینه که ارتفاع قیمت تارتن اگر در ابتدا بود، از ابتداء امر این ارتفاع قیمت وجود داشت، متعلق خمس نبود، مثل ارتفاع قیمت میراث مختصر. خب کسی یک زمینی از پدر به ارث رسیده بود، هنگامی که پدر مرد این زمین 1,000,000 ارزش داشت، الان شده 20,000,000. خب این ارتفاع قیمت اگر در هنگام فوت پدر هم بود، همون موقعی که پدر فوت کرد زمین 20,000,000 قیمت داشت، خمس در آن ثابت نبود. ارث مختصر که خمس ندارد، در این صورت که اصلا ارتفاع قیمت خمس ندارد مطلقا، در جایی که این ارتفاع قیمت مربوط به مالی که متعلق خمس نیست، به حیل لو کان هذا الارتفاع للقیمه ثابتا من الاول لم يجد فيه خمسون. هنگامی که مالک شد این مکلف، اگر که زمان موت پدر هست، اگر این زمین 20,000,000 ارزش داشت، خمس به آن تعلق میگیره؟ طبیعی است که نه. حالا که زمان موت پدر 1,000,000 بود، این زمین بعدن شد 20,000,000، الکلام خمس ندارد. بله، در مهریه چون ایشان نظرش اینه که اگر مهریه به اندازه متعارف باشه خمس نداره، اگر از متعارف یعنی مهر المثل بیشتر باشه او خمس داره. وقت باید ببینیم این ارتفاع قیمت باعث میشه که مهریه این زن از مقدار متعارف و مهر المثل بیشتر بشه یا نه. مثلا به این خانم زمینی را مهریه دادن که در اون زمان ارزشش با مهر المثل یکسان بود، الان اون زمین گران شد، به جوری که مهر المثل این زن الان کمتر است از ارزش فعلی این زمین. از نظر مرحوم آقای صدر این ارتفاع قیمت می تواند متعلق خود بشود. پس فرض اول مرحوم آیسد که می گوید ارتفاع قیمت خمس ندارد در جایی که اگر از ابتدایی که من مالک عین می شدم عین همین ارزش فعلی را داشت، می گفتید خمس آن واجب نیست، اکنون هم که بعد از تملک عین ارتفاع قیمت پیدا کرده است، باز مرحوم آیسد می فرماید ما معتقدیم که خمس آن واجب نیست. این فرض اول. فرض دوم در جایی که اینطور نباشد، ارتفاع قیمت موضوع باشد برای خمس اگر از اول حاصل می شد و از زمان تملک این ارتفاع قیمت وجود داشت، به آن خمس تعلق می گرفت. مثل هبه، پدری زمین را به فرزندش هبه کرد، این فرزند هم این زمین را نمیخواهد در معونه مصرف کند در اون سال هبه، میخواهد نگه بدارد در آینده از آن استفاده کند. این زمین خمس دارد، چه ارزان باشد چه گران باشد. خب حالا این فرزند خمس زمین را داد، بعد زمین گران شد، مرحوم آیسد می فرماید اینجا تفصیل باید داد بین فرض اعداد تجارت و فرض عدم اعداد تجارت. اگر این زمین را این فرزند به قصد اتجار به آن نگه بدارد، یعنی می خواهد گران بشود و پس از گران شدن آن را بفروشد، باید خمس ارتفاع قیمت آن را بدهد ولو آن را نفروشد. اما اگر به غرض اتجار نگه ندارد، مثل این که این فرزند میخواهد زمین را هتل بسازد و هتل را اجاره دهد، زمین را به غرض اتجار نگه نداشته، یعنی نمیخواهد بعد از گران شدن آن را بفروشد، در اینجا خمس آن واجب نیست الا اذا باعه فیکون ارتفاع القیمت من ارباح سنت البیع. این هم قول نهم که قول مرحوم آیسد هست. خب ما به نظر ما قول اول که قول صاحب عرضه هست تمام می آید. وجه تمامیت قول اول رو عرض کنیم، سائر وجوه و اقوال در مسئله رو ببینیم وجهشان چیست و چرا ما این اقوال را قبول نکردیم. علت این که ما قول صاحب عرضه رو اختیار کردیم که معتقدیم یک تفصیل بیشتر در مسئله نیست، اگر این مال معدل تجاره است خمس ارتفاع قیمت آن واجب است قبل البیع، اما اگر معدل تجاره نیست خمس آن فعلا واجب نیست، پس از فروش می شود از ارباح سنه بیع. وقت این مطلب اینه که ما اگر موضوع خمس فائده را حصول مالیت زائده بدانیم که تعبیر می‌کنند مالش گران شد، این شخص میلیاردر شد، بله شخصی که قیمت مالش زیاد می شود صدق می کنه که مالش گران شد، ارزش مالش بیشتر شد و هر کسی هم این شخص را ببیند میگه که این آقا خوش به حالش، شب خوابید، صبح که بلند شد در داراییش بیش از 1 میلیارد شد. اون وقت نتیجه این میشه که ما قائل بشیم ارتفاع قیمت خمس دارد مطلقا، اما همچه ظهوری ادله خمس ندارد، بیش از این دلیل خمس ظهور ندارد که الخمس فیما افاد الناس، یعنی این که مال زائدی به دست بیاورند، گران شدن مال برای کسی که غرضش تجارت نیست عرفاً به معنای حصول مال زائد نیست، زیاده اعتباریه نه زیاده حقیقیه. خب زمینی من داشتم به قصد اتجار هم که نبود، قبلا ارزان بود حال گران شد، چیزی دست من نیامده. بله بالقوه می توانم مال زائدی را تحصیل کنم، این میشه تحصیل مال زائد بالقوه نه بالفعل، این فایده نداره. حالا ما عرضمون اینه که اگر من این زمین را به قصد اتجار نگه ندارم، فقط ارض میگه تو میتوانی مال زائد به دست بیاوری با فروش ها، این که موضوع خمس نیست، موضوع خمس حصول مال زائد است بالفعل. یه لحظه اجازه بدید. اما در جایی که معدل تجاره باشد اون این را تحصیل مال زائد بالفعل می‌بیند، چون قصد این شخص اتجار به این زمین است و این مالیت زمین ملحوظ بالاستقلال است، همین که گران شد و می تواند این شخص زمین را با قیمت گرانتر بفروشد، چون اعدادش لتجاره بوده است عرف به نظر عرفی میگه این مال زائد به دست آورد بالفعل، میگه آقا هنوز نفروخته ولی مثل اینه که تو جیبشه، فقط باید در بیاره بیرون. طلا فروشی که
موجود را به وجود آمده در قصد او و از شما را دارد اینجا دیاره مادی حقیقتا هست، حالا که چون که قصد نکرده و مقصود به ذات نمونده خون سرمه
چرا؟
بخاطر اینکه واقعا در جای چه قصد کنه که نکنه دیاری مالی یک تو علی حقیقتا
اجازه بدید. فرض این است که ما معتقدیم مطلق فائده خمس دارد.
اینجا دیاری مالی فائده هست که قصدش
اما فائده ظاهر است عرفاً و یا لااقل محتمل است که به معنای حصول مال زائد باشد، نه به معنایی که شامل زیادت مالیت مال بشود. مالش گران شد، نه معلوم نیست این موضوع خمس باشد، مالش بیشتر بشود، نه مالش گرانتر بشود و ارزش بیشتری پیدا کند. و مالش بیشتر نشد، یعنی این کشاور ارزش مالش بیشتر شد، خود مالش بیشتر نشد. اما کسی که تجارت می کند عرف میده مالش بیشتر شد. یعنی اگر کسی واقعا تجارت میکنه، زمین خرید و فروش میکنه، ما به یونزر برای او زمین، نه ما الیه یونزر، قصدش اقتناع نیست، قصدش اتجار است، اون مالیت این مال را لحاظ میکنه به استقلال و لذا همین که زمین گران شد و میتواند گرانتر بفروشد، عرف میگه ثروتش بیشتر شد، مالش بیشتر شد. چرا؟ برای اینکه اصلا برای زمینی که رأس المال تجارت شده است لحاظ عالی میکنه. عرف کسی که تجارت میکند با زمین، عرف برای زمین او لحاظ عالی میکنه، نه لحاظ استقلالی، ولذا عرف میگه مالت بیشتر شد، سرمایت بیشتر شد. اما کشاورزی که یه زمین داره میخواد این زمین رو باش چار تا از دوست خدمت این که گوجه ده، چار کیلو گوجه به کاره بفروشه، خرج زندگیشو در بیاره. حالا این زمین از قبلن 10,000 تومان ارزش داشت، الان 10 میلیون ارزش داره. نمیگن ثروتت زیاد شد، بله ارزش مالت زیاد شد، ما این رو منکر نیستیم. این که اصرار میکنن برخی از بزرگان و آقایان علما که آقا این میلیاردر شد، مثلا میلیونر شد، ما منکر نیستیم، به این معنی که ارزش مال او بیشتر شد. اما موضوع خوب محتمل است، اگر ندیم ظاهر است، در حصول مال زائد، نه حصول مالیت زائده. نه ما این کسی که سرمایه قرار داده این زمین رو، ما میگیم زمین را عرف برای او ابزار میدونه، ما بهی یونزر میدونه، نه ما الیه یونزر، و لذا میگه ثروتت زیاد شد. میگه بابا ما 1,000 متر زمین داشتیم، الان هم 1,000 متر زمین داشت. میگه تو زمین برات مهم نیست که، تو دنبال تحصیل درآمدی، درآمدت بیشتر شد. این ادعاییست که ما خود تفصیل بسیاری از فقها که موافق با صاحب الوقت را شاهد میگیریم بر عرفی بودن این مطلبی که ما عرض کردیم. ولذا افادنات ظهوری بیش از این ندارد، که یعنی حصل لهم مال زائد، بیشتر از این ظهور نداره. شما میخواید بفهمید نه او زادت مالیت و مالهم، ما هم که ظهوری نمیفهمیم از این، دلیل خم و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. بیش از این نمیفهمید ای حسن لکم مالون زائد نزادت مالیت مالکم. ما اینو نمیفهمید، همین که نفهمیدیم کافیست برای عدم تمسک به عمومات. خب حالا اگر کسی همون کشاورز که گفتیم پیر شد، با اینکه قصدش استجار به این زمین نبود ولیکن پیر شد، بهش گفتن زمین رو بفروش، از کنارش اتوبان رد شده، میبینی که خیلی قیمتش رفته بالا، میگه خیلی خوب میفروشیم. وقتی فروخت الان مال زائد به دست آورد. چرا؟ برای اینکه زمین را خریده بود 10,000 تومان، حالا الان 10,000,000 گیرش آمد، یه مال زائد به دست آورد. امروز مال زائد به دست آورد این کشاورز، ولی این تاجری که زمین خار است و سرمایه اش را زمین قرار داده است، عرف به نظر عرفی میگه همون زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرد حصل له مال زائد. این یک ادعایی است، ما برهان بر این ادعا نداریم، ولی استظهار ما اینه. ولذا این اقوالی که هست یکی یکی بررسی میکنیم، ببینیم اختلافشون با این قول مختار که موافق با صاحب عرفت در چیه. استظهارات عرفیه یعنی تحکم و الا میشه یه شواهدی ذکر کرد، منبه‌هایی ذکر کرد، و الا بله به قول شما تحکمه. به قول مرحوم آقای مرتضی حائری میفرمود فقهی میرسه به این که آدم باید دست به ریشش بگیره، خلاصه بگه که قسم بده طرفو که مطلب همینه و الا نمیشه کاری کرد دیگه. استظهار خب، اما اقوال دیگر رو بررسی کنیم. قول دوم، قول حضرت امام بود که مطرح کردیم. ایشان گفتیم چون معتقدن خصوص ارباح مکاتب خمس دارد نه مطلق فائده، و معتقدن هنگام ارتفاع قیمت این صاحب زمین فائده کرد، چه به قصد استجار نگه داشته بود که بدون قصد استجار، هنگام ارتفاع قیمت او فائده کرد. اما اگر به قصد اتجار نگه نداشته فائدتون ولیس من ارباح المکاسب، و هنگامی هم که می فروشد خمس ندارد، چون در زمان فروش فروخت زمین را به ثمن المثل، تو کدوم از قانونی و عرفی فروش یک چیز به ثمن المثل فایده است؟ این آقا بله هنگام گران شدن زمین فایده کرد، اما چون معدل تجاره نبود، جز ارباح مکاسب نبود، فلم یتعلق به الخمس، برخلاف معدل تجاره او ارتفاع قیمتش جز ارباح مکاسب است. فیجب و تخمیص و ارتفاع قیمت ولو لم یده. خب ما عرضمون این است که موضوع خون حصول مال زائده و عرفن کسی که زمین را اعداد لتجاره نکرده است لا یحصل له مال زائد الا بعد البیع. اما کسی که اعداد لتجاره کرده است حصل له مال زائد طول ارتفاع دید. ما ببینید یه لحظه اجازه بدید، انکار یک امر بدیهی که نمیشه کرد که این آقای کشاورز که صاحب این زمین بود روزی که این زمین را خرید 10,000 تومان ارزش داشت، الان 10,000,000 فروخت این زمین را و 10,000,000 گذاشته تو جیبش. میشه گفت این هیچ زمان مال زائد به دست نیامه؟
مال
زائد
مال
زائد
مال زائد
میدونم میدونم متوجهم. بالاخره این آقا مال زائد به دست آورد در خلال اون 20 سال. بابا 20 سال اصلا ما نادیده گرفتیم، 20 سال قبل این زمین رو خرید 10,000 تومان، امروز فروخته 10,000,000. یعنی تو این 20 سال
مالیت مال زیاد شده
میدونم، یعنی مال زائد به دست نیامد. ما که موضوع خون تو ارباح مکاسب فقط نمیدونیم، ما میگیم موضوع خون حصول مال زائده. بله میدونم بالاخره زمان ارتفاع قیمت مالیت زمین زیاد شد، اما اون موضوع خمس نبود. اون مالیت زائده یعنی حصول مال زائد بالقوه. اون حصول مال زائد بالقوه یه روزی بالفعل میتونه میشه. آقا این بالقوه یه روزی بالفعل باید میشه دیگه. چه بالفعل شد؟ اون روزی که من این زمین را، من کشاورز این زمین را فروختم به 10,000,000، 10,000,000 رو گذاشتم تو جیبم. اون حصول مال زائد بالقوه یعنی این زمان ارتفاع قیمت، حالا شد حصول مال زائد بالفعل. حصول، بله حصول مال زائد بالفعل نسبت به قبل از اون که گران بشود، نسبت به قبل از گران شدن. این الان 10,000,000 به دست آورد، این 10,000,000 نسبت به این زمینی که 10,000 تومان ارزش داشت تحصیل مال زائده دیگه. منتها قبل از فروش حصول مال زائد بالقوه بود، شأنیت بود، بالفعل نبود. بعد از فروش میشه بالفعل، موضوع میشه برای خود. اما قول سوم که قول نصف جناب آقای حاکمی هست و برخی از آقایان دیگر که میگن ارتفاع قیمت خمس دارد، چه زمین خار باشی چه کشاورز باشی، زمینت گران شد، میلیونر شدی، چرا ناله میکنی؟ خمس بده. الخمس فیما افاد الناس. خب اینم جوابش روشن شد که به نظر ما الخمس فیما افاد الناس یعنی حصول مال زائد، اما جزمن او احتمالا احتمال هم این معنا داده میشه کافی که ما دیگه نتونیم توسط کنیم به خطاب خود. و از نظر عرفی تا انسان زمین را که معدل تجارانی نفروشه، این حصل له مال زائد، من برای اینکه روشن بشه این مطلب مثالی بزنم. همین کشاورز که زمین از شد 10,000,000 آمد این زمین را بخشید به فرزندش، البته سال خمسی بر ارتفاع قیمت گذشته ها، یعنی 2 سال پیش این زمین 10,000,000 شده، ولی میخوام این نکته عرفی رو بکم. عرف به این کشاورز میگه تو مال زائدی به دست آوردی؟ میگه کی من مال زائدی به دست آوردم؟ من یه زمینی داشتم گران شد، اما من سودی، من چی بهره ای نبردم. این زمین رو دادم به فرزندم، وقت کردم برای مسجد الی آخر. نه، این حصول مال زائد بالقوه میتونست فلفل بشه اما نشد. اما بله، حالا این نظر آقای رنجانی میره. حالا بالاخره شما هر چی بفرمایید جز ما نه قول گفتید، هر کی هر چی بگه بالاخره دیگه قولی میشه. نه زارم نمیشه. حالا آقایون ایراد دارن، ایراد اساسی دارن به این بحث، میگن واقعا فقهی که نه قول توش در بیاد به عنوان استظهار عرفی، آخه این چرا باید اینجوری استظهار بکنن علما؟ برن بین مردم ببینن بالاخره مردم چجور استظهار میکنن. ولی ظاهرا مردم هم گیجن مثل خود. مردم بیشتره، باز فقها میتونن ارتکازات مردم رو باز کنن توضیح بدن. خب، اما قول چهارم، قول مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمود اگر این زمین لم ینتقل الى مالک زمین به معاوضته خمس ندارد. اذا لم ينتقل الیه به معاوضته ارتفاع قیمتش خمس ندارد مطلقا، چه قبل از بیع چه بعد از بیع. فقط جایی که این زمین انتقل الیه به معاوضته نظر صاحب عره مورد تعییده. و واقعا عجیب از مرحوم آقای خویی. چرا؟ برای که مرحوم آقای خویی ادعاش اینه که میگه باید من یک ثمن و شرای داشته باشم، یعنی یک پولی بابت خرید این زمین داده باشم. تا الان اون به نهاد اون ثمن و شرا حساب کنه ارتفاع قیمت بگه به وجود آمده، ولذا این زمین 10 میلیون میارزد در حالی که من 10,000 تومان آن را خریدم. این اختلاف و نوسان میشه فائده. منتها معدل تجاره بود، الان فائده. معدل تجاره نبود، بعد البیع فائده. اما اگر این زمین را من احیا کردم، ارث بود، هبه بود، منتها اگر هبه بود یا احیا کردم برای غیر معونه، باید فرض کنیم همون سال اول خمسش رو داده باشم. من چیزی ندادم بابت تملک این زمین تا بخواهم بگم ارتفاع قیمتش فائده است. البته این نکته بگم، مرحوم آقای خویی میفرماد فقط حواستون جمع باشه خمس این زمین را اگر از عین زمین ندادید، این زمین را که شما مالک شدید فرض کنید بهبه، خب خمس این زمین را در سال اول باید پرداخت می‌کردید، این صرف در معونه نشده بود. یه وقت این زمین خمسش را از خودش داده اید، هیچ حرفی نداره. اما یه وقت رفتید خمس این زمین را در اون سال اول با ارباح سنه دادید، چون که این زمین میشه مصداق منطق علی که به معاوضته، اون چهار پنجم زمین رو ولش کن، نمینتقل علی که به معاوضته، ارتفاع قیمتش خمس ندارد. اما خمس این زمین که با ارباح سنه آن را پرداخت کردید، در واقع ربح سنه رو دادید از امام، خمس این زمین را خریدید. اینه دیگه روح اداء خمس به نظر مرحوم آی خوینه، یعنی تملک خمس از طریق معاوضه با ربح دیگر، ربح دیگر را ما میدهیم، خمس این زمین را مالک میشیم. و ایشون فرموده این خمس زمین اگر ارتفاع قیمت داد میشه مصداق منطق علیک به معاوضه، و حکم او رو پیدا میکنه. نه خمس به عین زمین تعلق گرفته، منتها آی خویی می فرماد این مثلا زمین 1000 متری 200 مترش مال امام هست، اگه 200 متر ببری بدی به امام هست، اما اگر بگی نمیخوام پول بدم، از ارباح سنه میایی خمس این زمین رو میگی، این 800 متر بعدن هر چی گران شد خمس پدرشون کل این زمین هدیه بوده از پدر شما به شما، اما این 200 متر که هدیه نبودی که، این 200 متر عملا ملک امام شد، شما از طریق پرداخت پول آن مالک آن شدید، و ارتفاع قیمت این 200 متر زمین میشه مصداق ارتفاع قیمت منطق علیک به معاوضت. معاوضه قهریه، معاوضه عقدیه نیست، معاوضه قهریه یعنی پول دادم این 200 متر را تملک کردم. بله این دیویس خمس کل این هزانه شما باید می داده هدیه خمس داره دیگه. اصل سال اول دقت کنید، سال اولی که این هزار متر زمین رو مالک شدید باید خمس آن را می دادید. آی خویی میگه اگر خمس این هزار متر زمین را از اینش بدهید، یعنی 200 متر ببرید به ایک مرجعیت بگید این زمین سندش رو به نامتون میزنم مال شما، هر کی نیست، اما اگر پول ببرید و این خمس زمین را با پول بدهید میشه یک نوع معاوضه، در واقع پول دادید 200 متر از این زمین رو مالک شدید، بعد از این که ملک شما نبود، ملک امام بود، و این 200 متر اگر ارتفاع قیمت پیدا کنه حسابش با ارتفاع قیمت اون 800 متر بقیه فرق میکنه، این ارتفاع قیمتش میشه مصداق منطق علیک بالمعاوضه. این فرمایش های خوبی ناتمام، اما اینی که فرمود اگر به معاوضه منتقل نشه، این ارتفاع قیمتش فائده نیست، خلاف وجدان و عرفی این مطلب. چه جور میشه من زمینی را بخرم با پول محمد، به قصد اتجار فرض کنیم نگه داشتم، ارتفاع قیمتش فائده است، اما اگر زمینی را پدرم به من هدیه کنه و خمس اصل آن را بدهم و به قصد اتجار نگه بدارم، اینجا ارتفاع قیمتش فایده نیست. بابا اینجا که به طریق اولا فایده است، اینجا نابرد رنج گنج میسر شده. بله قرص حساب میکنه، میگه آقا زمین کم ارزش تو با ارزش شد. فرض اینه که یا معدل تجاره بوده، یا اگر معدل تجاره نبود حالا که فروختی به قیمت 10 میلیون یه چی میگی؟ انصافا انکار صدق عرفی فائده بر آن انکار وجدان عرفی. ما مشکلمون همینه، ما میگیم چه فرق میکن. من ببینید دقت کنید، من یک زمینی را خریدم با پول مخمس، ارتفاع قیمت آن مصداق فائده. اما اگر فرض کنید به من هدیه کردن این زمین را، یعنی زمین را احیا کردم برای غیر معونه و خمس آن را هم دادم، ارتفاع قیمتش عرفاً ایشون میگه فایده نیست. حتی بعد از فروش، فروختم به میلیون‌ها تومان، اما عرف دیگه این بیچاره رو نگاه کن، این که سودی نکرد، این که مال زائدی به دست نیاورد. اینو واقعا من که فکر میکنم حتی جای شبهه هم نیست که این فرمایش های خوبی ناتمام. و اما اونی که ایشون فرمود که راجع به اون خمس زمین که اگر با ربح آخر بدیم، اون 200 متر از 1000 متر زمین میشه مصداق منطقه به معاوضته. اون فرمایش خوبیه. اصل مطلب ایشان که تفصیل میده بین منتقل به معاوضتن و مالن ینتقل به معاوضتن درست نیست و اصلا قبول نداری. اما این که خمس این زمین را که با پول آخر دادی مصداق منتقل الیک به معاوضتن میداند، بسیار مطلب درستی. ولیکن خالف فیه شیخنا الاستاد، ولیکن خالف فیه شیخنا الاستاد، ایشان معتقدند که خمس این زمین از ربح آخر هم پرداخت بشه مصداق منتقل به معاوضته نیست. یعنی این 200 متر زمین که با ربح آخر من تملک کردم به اصطلاح، چون این 1000 متر 200 مترش مال امام بود، من با پرداخت پول این 200 متر را آزاد کردم. آقای تبریزی میگه ولی این انتقال به معاوضته نیست، این 200 متر حکم همون 800 متر داره. اگر هبه شده بود این زمین به شما، ارتفاع قیمتش خام نداره. چرا؟ ایشون فرموده است چون ما مبنای ما این است که خام به این که تعلق میگیرد به نحو شرکت در مالیت است، برخلاف نظر مرحوم آقای خویی که معتقد است تعلق خم به نحو شرکت در عین است. توضیح این مطلب ان شاء الله فردا.